ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان عزیزمند، امروز چهارشنبه 14 آذر ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 5 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت از رادیو فردا، فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصمیم آمریکا در تعیین مهلت 60 روزه برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد را دور از تدبیر دانست و گفت مسکو در صورت خروج واشنگتن از این پیمان خارج خواهد شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه روسیه را متهم به تقلب در قبال تعهدات مربوط به کنترل تسلیحات کرد و گفت در صورتی که مسکو به تعهداتش عمل نکند، پس از 2 واشنگتن یادداشت خروج از پیمان موشکی را رسما ارائه خواهد کرد. پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد در سال 1987 میلادی بین رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رهبران وقت آمریکا و روسیه امضا شد. این پیمان برای از میان بردن موشک‌های هسته‌ای با برد 500 تا 5500 کیلومتر بود. ولادیمیر پوتین گفته است روسیه مخالف از بین رفتن این پیمان است. تازه ترین برایند از وضعیت تروریسم در جهان نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از عملیات تروریستی در سال 2017 برای سومین سال پیاپی کاهش یافته است. در همین حال به طور همزمان تلفات ناشی از افرادگرایی دستراستی و خارجی ستیزی رو به افزایش است. روز چهارشنبه گزارش شاخص جهانی تروریسم 2018 منتشر شد که در آن گفته شده که مرگ و میر ناشی از تروریسم در سطح جهان در سال گذشته میلادی 27% کاهش یافته و وضعیت در واقع در 96 کشور از 163 کشور در این فهرست بهبود نشان می‌دهد. بنابر این گزارش تلفات ناشی از حملات تروریستی گروه خلافت اسلامی یا داعش کاهش چشمگیر 52% را نشان می‌دهد. کشور عراق در صدر فهرست این رتبه بندی قرار دارد و سوریه در ردیه 4 قرار دارد. 8 کشور بالای این جدول عبارتند از افغانستان، نیجریه، سومالی، پاکستان، مصر، کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی و هند. رتبه ایران در این فهرست 44 است. در ایران نمایندگان مجلس بخشی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم معروف به CFT را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند، اما در مورد بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها نمایندگان موارد تصویب شده در کمیسیون امنیت ملی درباره رفع ایرادهای شورای نگهبان را تصویب کردند، اما در مورد برخی از بندها از جمله اصلاح عنوان استرداد بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بر این اساس بخشی از این لایحه مجدداً به شورای نگهبان انجام می شود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. تصویب لایحه CFT که بخشی از لوایح چهارگانه موسوم به FETF است از موارد اختلاف برانگیز ماه‌های اخیر در ایران بوده است. دولت ایران میگوید برای حفظ ارتباط مالی کشور با دنیا تصویب این لوایح ضروری است. آقای بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. رای موافق مجلس شورای اسلامی به لایحه اصلاح شده پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم و ضد پولشویی موسوم به CFT.
بخشی از ایراداتی که نمایندگان مجلس رفع کردن در واقع مربوط به شروط ایران که به نوعی حق تحفظ گفته میشه بوده.
مثلا مهم اینجا این هست که آقای خامنه‌ای سکوت کرده در این حال که میدونه به نفع نظام هست.
ادامه اعتصاب و اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران. گرده همایی های اعتراضی دانشجویان دانشگاه های ایران پیشاپیش روز دانشجو در ایران. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز اصلاحات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم و ضد پولشویی یا همان CFT را رأی مثبت دادند. این لایحه روز 15 مهر تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، اما شورای یاد شده در میانه آبان با ایراد 22 مشکل آن را مغایر با منافع نظام و شهر تشخیص داده به مجلس بازگردانده بود. سمیرا قرایی.
پس از ایرادات 22 گانه شورای نگهبان به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم یا همان CFT، تشکیل کارگروه و بررسی ایرادات در کمیسیون امنیت ملی مجلس، سرانجام صبح روز چهارشنبه 14 آذر نمایندگان مجلس به اصلاحات کمیسیون امنیت ملی رأی مثبت دادند. از مجموعه 26 نماینده حاضر 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به اصلاحات لایحه داده شد و حال مجدداً این اصلاحات راهی شورای نگهبان می شود تا فقهای این شورا درباره آن نظر بدهند. اما این تمام لایحه ارجاعی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی نیست. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که تمامی ایرادات شورای نگهبان را وارد نمی دانند و بخش هایی از لایحه بدون اعمال تغییر باقی مانده است. این بخش ها باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا در آنجا اعضای هیئت نظارت مجمع درباره آن تصمیم بگیرند. کمیسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از لوایح چهارگانه جنجالی موسوم به FATF است که ماهاست با جنجال میان نمایندگان و اختلاف نظر میان مجلس شورای نگهبان در جریان است و هنوز نهایی اجرا نشده است. پیشتر زمانی که ایرادات 22 گانه شورای نگهبان به مصوبه مجلس به تاریخ 15 مهر ماه مطرح شد، نمایندگان اعلام کردند که برخی از ایرادات جزئی از کنوانسیون بین المللی است و ایران قادر نیست مفاد آن را تغییر دهد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان درباره تحولات لایحه CFT در 2 ماه اخیر این چنین میگوید:
بخشی از ایراداتی که نمایندگان مجلس رفع کردند در واقع مربوط به شروط ایران که به نوعی حق تحفظ گفته میشه بوده، که از جمله اونها این هست که ایران تأکید کرده پیوستن به این کنوانسیون به این معنا نیست که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. از سوی دیگه مصداق گروه‌های تروریستی را ایران اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی مشخص میکنه. همینطور ایران اعلام کرده که به زمینه‌های پیوست این کنوانسیون که در واقع ایران به اون بخش‌های از اون همچنان نپیوسته یا اونها را لازم الاجرا نمیدونه، پیوستن به این کنوانسیون هم به این معنا نیست که ایران اون پیوست ها را لازم الاجرا بدونه و درباره اون پیوست ها عملا به صورت جداگانه تصمیم خواهد گرفت. اینها بخشی از موضوعاتی بوده که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتن برای تأمین نظر شورای نگهبان اونها رو اصلاح بکنن.
بر اساس اصلاحیه‌ای که صبح چهارشنبه تصویب شد، نماینده دولت موظف است که 6 ماه پس از توزیع سند الحاق ایران وضعیت تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کرده و اطمینان حاصل کند که ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شده است. پیشتر در پیوست لایحه مجلس گفته شده بود که ایران پیش از توزیع سند باید از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود. پس از ماها کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان و وارد کردن ایراد و رفع ایراد، اما همچنان آینده سی اف تی در شورای نگهبان روشن نیست. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در 19 آبان گفته بود که شورای نگهبان زیر متن ایرادات 22 گانه خود قید کرده است که این کمیسیون خلاف منافع ملی ارزیابی می شود و از این رو خلاف موازین شرعی است. اما رضا علیجانی، تحلیلگر امور سیاسی ایران، مقیم فرانسه، می گوید سی اف تی در نهایت تصویب خواهد شد.
مسئله مهم اینجا این هست که آقای خامنه‌ای سکوت کرده، در این حال که میدونه به نفع نظام هست و مشکل و بحران ایجاد میکنه اگه اینا تصویب نشه. آقای خامنه‌ای در مجلس سکوت کرده، یعنی سیگنال روشنی نداده. مجلس یک زورآزمایی بین جناح‌های مختلف اتفاق میفته، ولی نهایتا پراگماتیست‌های چه اعتدالی اصلاحی چه جریان راست این لایحه رو تصویب کردن. در مجمع تشخیص مصلحت برخلاف مجلس صدای جریان تندرو یه مقدار بلندتر هست، اما من حدس می‌زنم در اونجا هم مسئله تصویب بشه، چون این مصلحت نظام هست. آقای خامنه‌ای هم برای اینکه خودش پاشو گیر نندازه و مسئولیتی به عهده نگیره، به هر حال غیر مستقیم سیگنال هایی خواهد فرستاد و همونطور که آقای توکلی گفتن که مشکلی پیش نخواهد آمد و تصویب خواهد شد، به گمان من بر اساس همین پیش داوری است. ولی آقای خامنه‌ای میخواهد در هزینه ها مشارکت نکنه، فقط در شعار و در سود و در جنجال مشارکت بکنه، اما در نهایت این لایحه تصویب خواهد شد.
روز 15 مهر ماه نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را در یک ماده واحده با 28 ماده 7 حق شرط و 1 پیوست تصویب کرد. به پیوست پیش از این اشاره شد، اما در روز تصویب این لایحه اغلب خبرگزاری ها شروط 7 گانه ایران را منتشر کردند و آن ماده واحده 28 ماده از نظرها پنهان ماند. در شروط منتشر شده ایران مشخصا از جمله به این مسائل اشاره کرده است: استرداد مجرمین، تعریف عمل تروریستی، نحوه نگهداری از مجرمین دستگیر شده، به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل و نحوه تعیین داور و برقراری صلح میان کشورهای درگیر. اینها شروطی اند که ایران برای کنوانسیون بین‌المللی CFT تعیین کرده است، به این معنا که راه ایران در مواردی نظیر این از راه کنوانسیون CFT جدا می شود. اما این شروط ارتباطی به ایرادات شورای نگهبان ندارد. ایرادات شورای نگهبان به 28 ماده مربوط می شود که در خبرگزاری ها منتشر نشده است و حال با جزئیات و به شکل فنی روشن نیست که کدام یک از آن ایرادات برطرف شده است و در چه حوزه هایی.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
درباره رد کردن لایحه FATF از طرف شورای نگهبان میخواستم بگم دلیل این که این لایحه رد شد به خاطر این نیست که آقایون ناراحت هستن که دیگه نمیتونن تامین مالی تروریسم رو ادامه بدن، بلکه ناراحتی از اونجاست که دلارهای بی حساب ملت ما که هواپیما پشت هواپیما به این گروه ها میرسید، نصفش میرفت تو جیب این آقایون و قبول کردن این لایحه سرازیر شدن دلارها به این دزدان سرگردنه به پایان میرسید. بنابراین قبول شدن لایحه FATF با این غارتگران به نظر من امکان پذیر نخواهد بود.
آقای خامنه‌ای، نمیدونم به صحبت‌های این شخص یعنی آقای وزیر امور خارجه آقای ظریف چجور میخوای جواب بدی؟ این که دیگه گفته‌های ما نیست، گفته‌های دشمن نیست، گفته‌های امریکا و اسرائیل نیست. ایشون میفرمایند میلیون‌ها بیلیون‌ها تومان یا دلار داره پولشویی انجام میشه در کشور. میتونه این برنامه انجام شه بدون دخالت دولت یا وابستگی به سپاه مطهر پاسدارانتون؟ جواب شما چیه راجع به اینا؟ هنوز باور نداری این جمهوری تا گردن در فساده؟ تو را به خدا این سفره جمهوری اسلامی رو یه مملکت دیگه پهن بکنی به امید آزادی ایران.
اگر آقای وزیر امور خارجه نمیتونن بگن چی داره پولشویی میکنه، اینجا من میگم دولت آقای خامنه‌ای که شامل خودشون و آخوندها و بچه آخوندهای دوره برشون با بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید و بنیادهای دیگری، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و آقایان دوروریاشون، اینها هستن که دارن پولشویی میکنن. اگه ایشون نمیتونن بگن که چون در داخل کشور، من اینجا میگم. مردم ایرانم تمام اینا رو که من گفتم در واقع میدونن.
آقای روحانی میگوید یا آمریکا نمیتوانند نفت ما رو به صفر برسونه، ما میفروشیم. بله، شما نفت رو که مفت بفروشید خریدار زیاده، یا به صورت قاچاقچی که خودتونم یکی از اون قاچاقچی هستی ببرید و توی دریا نفت رو بفروشید، زیادن خریدار. ولی این منابع ملی ایرانه که شما مفت مفت میدید میره، که فقط پول خودتون و اون افراد خودتون و اون حزب الله و یمن و این ور اون ور رو بهشون پول بدید، نه به فکر مردم ایران هستید.
آقای خامنه‌ای، 40 سال نتیجه کار شما این شعارهایی که مردم الان دارن توی خیابونایی میدن، خیابانهای اهواز، شوش، تهران و شهرهای دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل امروز آمریکا را متهم کرد که از شورای امنیت برای پیشبرد مقاصد به گفته این دفتر شیطنت‌آمیز خود علیه تهران سوء استفاده می‌کند. این بیانیه در واکنش به نشست روز گذشته شورای امنیت با دستور جلسه بررسی تازه‌ترین آزمایش موشکی ایران صادر شده که پشت درهای بسته انجام شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا آزمایش اخیر موشکی بالستیک ایران را محکوم کند و آن را خطرناک و نگران کننده و نقض یک قطعنامه سازمان ملل دانست. تهران هنوز انجام این آزمایش را تایید یا تکذیب نکرده است. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با یک تحلیلگر امور بین الملل گفتگو کرده، از او پرسیده ارزیابیش از تمرکز اخیر آمریکا به برنامه موشک‌های بالستیک ایران چیست؟ مهران براتی در برلین.
ما میدونیم که مشکل اساسی آمریکا با ایران مشکلی موشکی نیست، حتی مشکل غنی‌سازی اورانیوم هم نبوده، یک مشکل سیاسی است که مربوط میشه به عملکرد جمهوری اسلامی در رابطه با حزب الله لبنان، مسلح کردن این حزب به موشک هایی که توانایی دسترسی به اسرائیل رو دارن، همینطور مسلح کردن کسانی که به عنوان به هر صورت نیروهای افراطی حماس شناخته میشن و همینطور حضورش در یمن هست. مسئله که اخیراً پیش آمده این است که بر صورت حزب الله لبنان مرتب اقرار کرده که موشک‌هاش توانایی رسیدن به اسرائیل رو هم داره. این یه مشکل اساسی سیاسی است. مسئله دوم این است که به هر صورت آمریکا خواسته که جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بکشونه که بر سر همه مسائل از جمله مسائل سیاسی، حضور جمهوری اسلامی در منطقه، مسئله صنایع اتمی ایران و مسائلی از این دست با ایران مجددا وارد مذاکره شه. خب یه منطق ظریف در این مورد درست است. وقتی که آمریکا خودش از مصوبه 2231 سازمان ملل بیرون آمده و او رو به رسمیت نمیشناسه، استناد به اون مصوبه بر صورت کار خیلی منطقی نیست. ولی در اساس اونچه که مربوط به مسائل موشکی میشه، این مسئله از روزی که این توافقنامه امضا شد تا به امروز این مشکل وجود داشته. همون وقتم که امضا شد این مشکل وجود داشت.
آقای براتی، توضیح بدیم که این قطعنامه 2231 که داریم دربارش صحبت میکنیم، قطعنامه حمایت از برجام بوده که در اون قطعنامه از ایران خواسته شده بود که از توسعه برنامه موشک‌های بالستیکش ممانعت کنه. تلاشی که آمریکا داره میکنه در این روزها، ما دیدیم که بریتانیا و فرانسه، دو کشوری که از جمله کشورهایی هستن که همچنان در برجام موندن و میخوان که برجام پا برجا بمونه، نقش متحد سنتی آمریکا رو در این روزها بازی کردن. حتی نشست شورای امنیت به درخواست اونها انجام شد دیروز. ارزیابی شما از این همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا در این زمینه چیه؟
خب ببینید، یک در فرمول بندی این بند از توافقنامه برجام که مربوط به موشک‌ها است آمده که از ایران خواسته می شود که از تولید موشک‌های بالیستیکی که قادر و یا توانایی حمل کلک‌های اتمی دارند خودداری کنه. از روز اول هم این یک نوع فرمول بندی بودی که هر دو طرف در زمان امضای معاهده میتونستن باهاش زندگی کنن. نیامده که جمهوری اسلامی حق نداره اصلا موشک داشته باشه و حتی موشک‌های بالیستیک داشته باشه. جمهوری اسلامی استدلالش این است که من موشک دارم و موشک هم تولید میکنم و آزمایش هم میکنم، ولی موشک‌های من توانایی حمل کلک‌های اتمی ندارن. ولی امروز همه میدونن تقریبا همه موشک‌های حتی کوتاه برد هم موشک‌های میان برد خود به خود اینها توانایی حمل کلک اتمی رو دارن. بنابراین
البته بخش دیگری آقای براتی، بخش دیگری از استدلال ایران هست که برنامه اتمیش اصلا ماهیت نظامی نداره که بخواد کلاهکی بسازه که بر روی این موشک‌ها سوار بکنه.
خب اون مسئله است که برای آمریکا مورد مناقشه است، ولی از سال 2003 به بعد کشورهای اروپایی با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی اتمی پذیرفتن که اون چی که تا 2003 بوده فراموش بشه. از 2003 به بعد جمهوری اسلامی کوششی در راه نه تولید به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم در حدی داشته که بتونه از اون برای سلاح اتمی استفاده کنه و نه در آزمایش‌های مربوط به چگونگی کلک‌های انفجاری دیگر اقدامی نکرده. این مسئله رو اروپایی‌ها قبول کردن، آمریکا قبول نمی‌کنه و اسرائیل هم با مدارکی که به دست آورده از ایران آورده برصد میگه یه همچین برنامه‌هایی در ایران وجود داشته و هر آن قابل فعال کردن هست. به همین دلیل این استدلال اروپایی‌ها که میگن بعد از 2003 دیگر چیزی نبوده برای اونها قابل قبول نیست. اروپایی هم به هر صورت فکر میکنن با برجام تونستن جلوی ایجاد یک قدرت اتمی جدید رو در دنیا بگیرن و میخوان بر اون پایه بمونن. مسئله اصلی اروپایی‌ها به اصطلاح تعهدشون به امضایی است که به عنوان یه معاهده بین المللی انجام دادن و نمیخوان که نظم جهانی از این طریق به هم بریزه که هیچ کشوری دیگر تعهدی به امضاش پای معاهدات بین المللی نداشته باشه. این مشکل اساسی اروپاییاست با آمریکا، گرچه بر سر مسائل موشک‌های جمهوری اسلامی هر دو طرف نگرانی‌های مشترکی دارند.
مهران براتی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اعتراضات کارگری و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز هم ادامه یافت. روزبه بلحری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در 26مین روز از اعتصاب و 20مین روز تجمع خود در اهواز خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. پرداخت کامل دستمزدهای موقته یعنی 3 ماه و راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی خواسته‌های 4000 کارگر این واحد است. این کارگران مافیای فولاد در ایران را متهم می کنند که به گفته آنان مانع راه اندازی تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران است و به همین دلیل روز چهارشنبه شعار مرگ بر مافیا نیز سر دادند. یکی دیگر از شعارهای کارگران دانشجو کارگر اتحاد اتحاد بود. این شعار در واکنش به حمایت دانشجویان چند دانشگاه ایران از خواسته های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و کارگران شرکت نیشکر 7 تپه بود. در همین حال کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر 7 تپه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس از واریز شدن 2 ماه از حقوق تمام کارگران این واحد در تمام رده‌های شغلی و تحصیلی خبر داد. پرداخت نشدن دستمزدهای موقت از سوی کارفرمایان در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده و اعتراض و اعتصاب آنان را به همراه داشته است. به نوشته فارس، نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد راه اندازی تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت، بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده موظف است نسبت به تامین نقدینگی برای تهیه مواد اولیه و شمش فولاد همراهی لازم را با این مجتمع به عمل بیاورد. کریم یاوری در این حال اعلام کرد که بانک ملی ایران نسبت به وظایف سهامداری خود کوتاهی می کند. پیشتر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با انتقاد از اینکه تولید در این مجتمع راه اندازی نشده است گفته بودند که تا شروع دوباره تولید و نیز دریافت کامل دستمزدهای موقعشان به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد.
ادامه اعتراضات کارگران در ایران روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد. 19:25 ایران فشرده اخبار از رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخشی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم معروف CFT را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند، اما در مورد بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از منتفی شدن استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه با پس گرفتن امضای متقاضیانش اطلاع داد. تازه ترین آمار آژانس مهاجرت ملل متحد نشان می دهد بیش از 700,000 تن از مهاجران افغانستانی مقیم ایران با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی ایران را ترک کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم آمریکا در تعیین مهلت 60 روز برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را دور از تدبیر دانست و گفت مسکو در صورت خروج واشنگتن از آن پیمان خارج خواهد شد. دادستانی استانبول در ترکیه حکم جلب 2 از مقامات پیشین عربستان سعودی را به ضمن مشارکت در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی صادر کرد. تازه‌ترین برآیند از وضعیت تروریسم در دنیا نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از عملیات تروریستی در سال 2017 میلادی برای سومین سال پیاپی کاهش یافته است. در همین حال به طور همزمان تلفات ناشی از افراط‌گرایی دست راستی و خارجی ستیزی رو به افزایش است. و 18 نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های دولت در زمینه آبرسانی به آن استان استعفا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که مقامات آمریکا 3 امسال و 8 در سال گذشته غیر مستقیم درخواست مذاکره با تهران را مطرح کردند، اما به گفته او جمهوری اسلامی این درخواست ها را رد کرده است. واشنگتن هنوز این گفته را تایید یا تکذیب نکرده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی پرسیده مخاطب اصلی این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی چه کسی میتواند باشد؟ سعید برزین در لندن.
مخاطب اصلی حرفای روحانی بیش از هر کسی جناح تندرو و شخص آقای خامنه‌ایه. سیاست خارجی جدی‌ترین موضوع بحث جناح‌های داخلی بوده و هست و این رو ما در انتخابات 92 و 96 دیدیم، ولی به نظر من امروز آقای خامنه‌ای و تندروها تونستن روحانی رو شکست بدن و سیاست خودشون رو حاکم بکنن و مخاطب روحانی هم امروز در این صحبت‌ها تندروها هستن در داخل نظام. زبان و استدلالی رو که به کار می‌بره زبان اسلامیه، بحث حدیثه، میگه پیغمبر هم با کفار قرارداد امضا کرد، روحانی مشروعیت اسلامی رو الگو قرار میده، سنت اسلامی رو الگو قرار میده، در واقع داره با تندروهای داخل نظام بحث میکنه. اهمیت قضیه هم خب البته روشنه، فشار تحریم ها جدیه، نظام باید یک فکری بکنه، باید راه حل‌های سیاسی پیدا بکنه، استمرار شرایط جاری شاید نظام رو ساقط نکنه، اما تحریم ها مملکت رو فقیرتر خواهد کرد، ملت رو بیچاره تر میکنه. روحانی به تندروهای اسلامی داره میگه که برادر باید مذاکره کنیم.
آقای برزین، حسن روحانی در گفته‌های روز سه‌شنبه به 2 سال مذاکره با عراقی‌ها در دوران زمامداری آیت الله خمینی اشاره کرده، در حالی که به گفته او در آن زمان ایران به صدام حسین اعتماد نداشت. با توجه به پیشنهادهای علنی متعدد دونالد ترامپ و مایک پومپئو برای مذاکره با رهبر و رئیس جمهوری ایران که در رسانه‌ها هم بازتاب یافته، از این گفته‌ها چیزی میشه فهمید درباره شرایطی که تهران ممکنه با طرفی مثل عراق زمان صدام حسین یا ایالات متحده فعلی که مورد اعتماد حکومت ایران نبوده و نیست به مذاکره بنشینه؟
ببینید، شاید یک برداشتی که میشه از صحبت‌های روحانی کرد اینه که شخص روحانی و گروهش، جریانش با تهدیدهای جدی و فرصت‌های محدود در داخل ایران روبروست. تهدید به این معنا که توازن قوا به نفع روحانی نیست، نمیتونه مذاکره کنه، نمیتونه برجام 2 و برجام 3 رو پیاده بکنه. در واقع ترکیب ترامپ و خامنه‌ای تونسته خط میانه رو در ایران شکست بده. در این شرایط روحانی استدلال میکنه که نظام 2 سال مذاکره با صدام حسین کرده و این سیاست عاقلانه بوده. در واقع پراگماتیسم صرف و واقع بینی صرف رو مبنا قرار داده و تبلیغ میکنه. میگه واقعیت دنیای سیاست اینه که شما با دشمنت مذاکره میکنی. به نظر من شاید روحانی امید داره که این منطق و این استدلال مورد قبول قرار بگیره و تندروها حاضر به مذاکره بشن. روحانی بدون تردید میدونه که اکثریت مردم و افکار عمومی طرفدار مذاکره هستن، اما آیا این که توازن قوا به نفع روحانی تغییر خواهد کرد یا نه، واقعا ما نمیدونیم.
اشاره کردیم به گفته آقای روحانی درباره پیامدهای برجام و به توصیف او ورود میلیاردها دلار پول به ایران در سال 94 و 95 و اینکه او گفته اگر فرضاً نتیجه برجام محدود به همین تنفس 2 ساله بوده باشه، برجام برای این 2 سال خوب بوده یا نه به عنوان پرسش. آقای روحانی با این گفته حمایت کدوم بخش‌ها و گرایش سیاسی جامعه رو میخواد جلب کنه؟
ببینید، در نهایت اعتقاد من و در روز آخر راه حلی به جز مذاکره وجود نداره. به جز گفتگو، به جز برجام 2، به جز برجام 3 راه حلی وجود نداره. حتی اگر در بدبینانه ترین موضع خودمون رو قرار بدیم و خواسته های 12 گانه پومپئو رو مبنا قرار بدیم، باز هم به معنای شرایط مذاکره وجود داره و بخش بزرگی از نظام اسلامی هم اینو میدونه. یعنی خواسته های پومپئو، یعنی محور موشکی، محور هسته‌ای، محور سیاست منطقه‌ای، همه به معنای قابل بحث هستند. برای اونها میشه شاید راه حل‌های عملی پیدا کرد، یا حداقل برای بخش‌هایی از اون راه حل‌های عملی پیدا کرد. استدلال روحانی به نظر من همینه. یعنی میاد دستاوردهای برجام میشوره، به لحاظ اقتصادی اشاره میکنه که به نفع کشور بوده و مهمتر از اون مردم هم از برجام به شکل وسیعی حمایت کردند. به نظر من روحانی هنوز معتقد است و هنوز امیدوار است که مذاکره انجام بگیره و از این طریق روش سیاست کشور رو به پیش ببره.
نقطه نظرات سعید برزین بود، تحلیلگر سیاسی در لندن. یک عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی میگوید طرح استیضاح وزیر علوم تقدیم هیئت رئیسی مجلس شده است. به گفته علی اصغر یوسف نژاد، این طرح در 10 محور به امضای بیش از 80 نماینده مجلس رسیده و تعداد امضاها در حال افزایش است. عملکرد سلیقه‌ای و انتخاب مدیران سیاسی و ناکارآمد، ضعف مدیریتی دانشگاه‌ها، کاهش کیفیت علمی دانشگاه‌ها، عدم تحرک وزیر به کار گرفتن بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی و عدم ساماندهی تشکل‌های صنفی دانشجویان از جمله مواردی است که استیضاح وزیر علوم را کلید زده است. برخی از جمله محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران بر این باورند که در شرایط فعلی و در حالی که تنها 2.5 سال تا پایان به کار دولت کنونی باقی مانده است، استیضاح و تغییرات احتمالی در وزارت علوم می تواند مشکلات آموزش عالی را افزایش دهد و فضا را بیشتر ملتهب کند. سپیده بهکام از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک کارشناس امور آموزشی و دیدگاه او را در این باره جویا شده است. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه:
من فکر میکنم که با توجه به کشمکش هایی که بر سر انتخاب وزیر در این چند سال وجود داشته، یعنی در کابینه اول و دوم آقای روحانی، و همینطور حساسیتی که در حقیقت آقای خامنه‌ای و اطرافیان ایشان در مورد دانشگاه دارن، در عمل ما با یه بنبست در آموزش عالی ایران مواجه هستیم که در بهترین حالتش یک وزیر میتونه این آموزش عالی رو فقط مدیریت بکنه برای امور روزمره و نمیتونه در واقع نه هیچ تغییر اساسی در جهت بهبود وضعیت انجام بده و نه در حقیقت ساختارهای کلی تا حدی عوض بکنه. برای همینم استیضاح به نظر من هیچ مسئله ای را حل نمی کنه، چون همجوری که در صحبت برخی از مسئولین دانشگاهی هم در ایران هست، بخش مهمی از اختیارات وزارت علوم در دست خود وزارت علوم نیست و از خارج در مورد مسائل دانشگاه تصمیم گرفته میشه. برای مثال وقتی قرار در مورد علوم انسانی چیزی گفته بشه، وزارت علوم در حقیقت اجرا کننده حرفایی است که در بیرون از وزارت علوم در مورد علوم انسانی زده میشه. بنابراین انتقاد از وزارت علوم با اینکه میشه ظاهری درستی داشته باشه، ولی اگر قرار ما به طور واقعی به وضعیت دانشگاه ایران و این رکود فلج کننده که در نظام آموزشی عالی ایران وجود داره برگردیم، باید ببینیم فشارها و اون نیروهایی که از بیرون در حقیقت اعمال نظر میکنن و نمیذارن وزارت علوم و دانشگاه‌ها از استقلال کامل برخوردار باشن، اونها در واقع نقششون چی بوده. وگرنه من فکر کنم با وزیر علوم را هم میشه عوض کرد، ولی فکر نمی‌کنم چیزی در اساس در دانشگاه ایران متاسفانه تغییر بکنه.
آقای پیوندی، برگردیم به عقب‌تر و اواسط تابستان و روزهای آغازین مرداد ماه که تقاضای استیضاح منصور غلامی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس فرستاده شد و در اونجا بررسی شد. در نهایت مهلت 2 هفته‌ای داده شد به وزیر علوم برای اینکه بتونه با ارائه مدارک و مستندات امضا کنندگان رو قانع بکنه، اما ظاهرا قانع نشدن نمایندگان.
بله، در حقیقت اون خواستهایی که از طرف مجلس و اون استیضاح کنندگان مطرح شدن، یه خواستهایی هم که در حقیقت خیلی کم میشه گفتش که مثلا در یه دوره کوتاه مدت یه وزیری میتونست اونها رو انجام بده، و یا اینی که در یه دوره کوتاه میشه بررسی کرد ببینیم آیا اینا به طور واقعی انجام شده یا نه. من در حقیقت فقط اسم ببرم از این خواستا، ضعف مدیریتی دانشگاه. خب وقتی وزیر علوم توانایی در واقع نه دانشگاه نه وزیر علوم توانایی گذاشتن مستقل رئیس دانشگاه را ندارن، برابر این صحبت از ضعف مدیریتی کردن به نظر من هیچ معنایی نداره. یا اینکه افت شدید علمی، در حقیقت این افت شدید علمی برمیگرده به فضای عمومی دانشگاه های ایران، برمیگرده به بودجه‌ای که به آموزش عالی ایران داده میشه، برمیگرده به در واقع نتیجه‌ای که تحقیقات ایران دارن و ارزشی که این تحقیقات در دنیای واقعی اقتصاد ایران میتونن پیدا کنن. اینا مسائلی نیستن که در حقیقت یه وزیری که اختیارات خیلی کمی داره و انتخاب چندم آقای رئیس جمهور بوده بتونه نه در مدت کوتاهی براشون پاسخی داشته باشه و نه حتی اگر فشاری بهش بیاد واقعا گره‌ای رو از این مشکل حل کنه. و حتی اگر ما به سراغ وزیر دیگه‌ای هم بریم، تا زمانی که این بنبست‌ها و این قفل‌ها وجود داره در وزارت علوم، من فکر می‌کنم که در بر روی همون پاشنه قبلی می‌چرخه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در فرانسه. همزمان دانشجویان در برخی از دانشگاه‌های ایران گردهمایی‌های اعتراضی در روز سه‌شنبه برگزار کردند و نیروهای بسیج دانشجویی با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران درگیر شدند. این تجمع‌ها در حمایت از اعتراضات کارگران، معلمان و اعتراضات به مشکلات اقتصادی برگزار شدند. اعتراضات اخیر دانشجویی پیشاپیش 16 آذر روز دانشجو در ایران انجام شده است. روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دانشگاه‌های امیرکبیر تهران، سهند تبریز، نوشیروانی بابل، رازی کرمانشاه و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز سه‌شنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی دانشجویی بودند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با حمله تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی به خشونت کشیده شد. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح روز سه‌شنبه گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران تجمع کردند. آنها خواستار آزادی دانشجویان و کارگران زندانی از جمله اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت تپه شدند. این دانشجویان همچنین بر لزوم آزادی معلمان زندانی از جمله محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که در اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و به زندان محکوم شد تاکید کردند. توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد هم از دیگر شعارهای دانشجویان بود که در مقابل اعضای بسیج دانشجویی سر دادند. در مقابل گروهی از اعضای بسیج دانشجویی به تجمع دانشجویان حمله کردند و شعارهایی را علیه آنان سر دادند. در همین حال خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی نوشت که دانشجویان انقلابی اجازه خودنمایی را به تجمع کنندگان ندادند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در سالیان گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در این حال شماری از دانشجویان این دانشگاه در مصاحبه ویدئویی با خبرگزاری ایسنا که روز چهارشنبه انتشار یافت از مشکلات خود گفتند. یکی از آنها در مورد آزادی بیان گفته است:
نداشتن آزادی بیان واقعا باعث میشه نتونه از پتانسیل جامعه استفاده بشه. البته از سال 92 شرایط بهتر شده، ولی اونجوری نیستش که ما هنوز بتونیم بگیم به اون چیزی که می‌خوایم رسیدیم.
اما احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر عقیده دیگری را در گفتگو با ایسنا ابراز داشت.
فضا بسیار فضای فعالیه نسبت به قبل از دولت آقای روحانی. همینقدر بگم که تشکل‌ها تعدادشون خیلی بیشتر شده. تشکلی نیست که ادعا کنه من درخواست کردم مجوز نگیرم. فعالیت‌ها حدود 3 برابر شده.
با این همه دانشجوی دیگری برخلاف نظر رئیس دانشگاه امیرکبیر سخن گفت.
مثلا با 100 تا 400 تا خوابگاه هستیم با هم صحبت میکنیم تو مثلا اون فضای شخصی خودمون. خیلی نقد از خیلی از لحاظ سیاسی بحث و مشکلاتی هست، اما وقتی تو فضای کلی میایم قرار میگیریم نمیتونیم بحثی کنیم، یا اون فضای نیست که بشه بحث کرد، یا اون بحثایی که ما میخوایم نه اون بحثا رو نمیشه.
از سوی دیگر به گزارش کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان، گروهی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه روز سه‌شنبه با سر دادن شعار نان کار آزادی اداره شورایی از اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حمایت کردند. همچنین فیلم‌هایی از تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در روز سه‌شنبه انتشار یافت. دانشجویان این دانشگاه خواستار آزادی فرهاد میثمی، اسماعیل بخشی و همچنین زندانیان سیاسی و پایان آنچه سرکوب دانشجویان نامیدند شدند. علاوه بر این به گزارش خبرگزاری ایسنا تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز هم در اعتراض به کیفیت غذا در محوطه این دانشگاه تجمع کردند. پیش از این دانشجویان در تهران، زنجان و اهواز در حمایت از اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز تجمع کرده بودند. در همین حال تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز سه‌شنبه در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات با همکاری حراست برای آنچه ایجاد ترس و ارعاب دانشجویان نامیده شد برگزار شد. بر اساس این گزارش حراست این دانشکده یکی از دانشجویان فعال دانشگاه را احضار و یک مامور وزارت اطلاعات از این دانشجو بازجویی و او را تهدید کرده است. همچنین به گفته شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل، نهادهای امنیتی فشار بر دانشجویان در این دانشگاه و نیز دانشگاه تهران را افزایش دادند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر نکردند. در همین حال به گزارش شبکه‌های اجتماعی، عسل محمدی دانشجوی داروسازی دانشگاه آزاد و عضو تحریریه نشریه گام صبح روز سه‌شنبه در خانه‌اش بازداشت شد. پیش از این در مهر ماه گزارش‌هایی درباره احضار تعدادی از دانشجویان به نهادهای امنیتی منتشر شده بود. در همین حال به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرد که بارها به وزیر علوم گفته است در مقابل زندانی کردن دانشجو به بهانه‌های سیاسی بایستد. این در شرایطی است که شماری از دانشجویان از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به اتهام‌های امنیتی در ماه‌های اخیر زندانی شدند.
اعتراضات دانشجویان در دانشگاه ایران در همبستگی با زندانیان سیاسی، اعتراضات کارگران و معلمان و همچنین نسبت به مشکلات اقتصادی کشور. دیدگاهیتون را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. تکرار می کنیم 20420221122112.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ضرب الاجل آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد با اعتراض شدید روسیه روبرو شده است. مسکو منکر نقض این پیمان است و اتهامات متقابل علیه آمریکا مطرح کرده است. و اما یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید طرح استیضاح وزیر علوم تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. به گفته علی اصغر یوسف نژاد این طرح در 10 محور به امضای بیش از 80 نماینده مجلس رسیده و تعداد امضاها در حال افزایش است. اما دادستانی ترکیه امروز حکم جلب 2 تن از مقامات سابق عربستان سعودی را که مظنون به طراحی قتل جمال خاشقجی هستند صادر کرد. همزمان کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد هم خواهان تحقیقات بین المللی درباره قتل خاشقجی، یکی از منتقدان حکومت عربستان سعودی شده است. جمال خاشقجی 2 ماه پیش پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید و جسدش به بیرون منتقل شد. جمشید زند.
روز چهارشنبه میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار آغاز تحقیقات مستقل بین المللی درباره قتل جمال خاشقجی شد. خانم باشله گفت باید روشن شود که چه کسی مسئول قتل این روزنامه نگار است. همزمان با این درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دادستانی ترکیه هم حکم بازداشت 2 مقام پیشین عربستان سعودی را که مظنون به دست داشتن در طراحی قتل خاشقجی هستند صادر کرد. سعود القحطانی و ژنرال احمد الاسیری چند هفته پس از قتل خاشقجی از مقامهای خود برکنار شدند. القحطانی از مشاوران ارشد ولیعهد عربستان و احمد الاسیری از مقامات ارشد اطلاعاتی عربستان، فردی نزدیک به محمد بن سلمان و سخنگوی سابق نیروهای ائتلاف در یمن بود. یکی از مقامات دولتی در آنکارا به خبرگزاری رویترز گفته است این دستور دادستانی ترکیه در واقع واکنشی است به عدم اقدام جدی و قانونی عربستان علیه این 2 نفر. از سوی دیگر چندین سناتور دموکرات و جمهوری خواه هم خواستار اقدام جدی دولت و کنگره در واکنش به قتل جمال خاشقجی شدند. روز سه‌شنبه جینا هاسپل رئیس سازمان CIA در جلسه‌ای با شرکت رهبران 2 حزب و سناتورهای ارشد مجلس سنا شرکت کرد و اطلاعات بیشتری را در مورد قتل جمال خاشقجی در اختیار قانونگذاران قرار داد. پس از این جلسه شماره از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات تأکید کردند که به باور آنها ولیعهد عربستان در طراحی قتل جمال خاشقجی نقش داشت و عربستان باید به دلیل این اقدام خود مجازات شود. چند هفته پیش طرحی به مجلس سنا ارائه شد که بر اساس آن فروش سلاح و جنگ افزار به ریاض محدود می شود و در طرح دیگری قرار است سناتورها در مورد ادامه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ داخلی یمن رأی دهند. اما دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ، مایک پومپئو و جیمز ماتیس رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع هنوز ولیعهد عربستان را به دست داشتن در قتل این روزنامه‌نگار منتقد حکومت متهم نکردند. گرچه نهادهای امنیتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که محمد بن سلمان حتی اگر دستور قتل را صادر نکرده باشد حداقل از این برنامه مطلع بوده است، با این وجود دونالد ترامپ در مورد عامر و یا عامران این قتل اظهار نظرهای متناقضی داشته و تأکید کرده که تنها به این دلیل حاضر نیست مناسبات اقتصادی و همکاری‌های نظامی و امنیتی با ریاض را به خطر بیندازد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز پس از جلسه هفته گذشته با رهبران مجلس سنا با تکرار مواضع دونالد ترامپ گفت هیچ گزارش مستقیمی دخالت ولیعهد عربستان در این قتل را اثبات نمی کند.
پرونده مجهول قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی که همچنان اثری از پیکرش یافت نشده است. و ما پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با من بابک غفوری آذر همراه باشید در مروری بر مهمترین تحولات سینماهای ایران و جهان.
سینمای ایران.
حاشیه‌های مربوط به انتشار نسخه‌ای از فیلم همه می‌دانند، ساخته ای آخر اصغر فرهادی، در بازار غیررسمی نمایش خانگی ایران مهمترین اتفاق هفته بود. با وجود آنکه اصغر فرهادی در زمان نمایش این فیلم در جشنواره فیلم کن ابراز امیدواری کرده بود که امکان اکران فیلمش در ایران فراهم شود، اما بعداً با بیان اینکه برخی صحنه‌های فیلم با معیارهای نظارتی ایران قابل نمایش نیست، عملاً موضوع اکران فیلمش را در ایران منتفی کرد. با این اظهار نظر مشخص شد که تنها راه تماشای فیلم برای بینندگان ایرانی انتشار نسخه های نمایش خانگی آن است. این اتفاق در روزهای گذشته به شکل ناگهانی روی داد، زمانی که نسخه رسمی نمایش خانگی فیلم در فرانسه عرضه و همون نسخه به سرعت در وبسایت های دانلود فیلم منتشر شد. وقوع این اتفاق باعث شد تا تهیه کنندگان فیلم ابتدا در بیانیه از عرضه آن به این شکل انتقاد کنند. در حالی که بحث‌ها درباره درستی یا نادرستی تماشای این نسخه در شبکه‌های اجتماعی ایران داغ بود، اصغر فرهادی در گفتگویی با روزنامه شرق گفت که پیش از عرضه این نسخه زیرنویس فارسی دقیق و پیرایش شده ای آماده و قرار بود بعداً همراه نسخه تایید شده عرضه شود، اما با اتفاق رخ داده ترجیح داده شده تا همین زیرنویس در نسخه فعلی قرار گیرد تا تماشاگران ایرانی هم به این شکل این آخرین فیلم کارگردان تقدیر شده سینمای ایران را ببینند.
تو نه هیچ نادی سوسپتوسو.
دویان دتنر آلگین انتر لوس اینویتاد.
یامو الهاندرو، که وینگا وندر پوسیبل.
میخا، دکم می دسیدید کی هایی کسی؟
چرا آنتونیو بالیا میاد؟ دکم می دست میاد کم با.
نه سوبر دی دسکنوفیدوس.
Tenéis que estar atentos a vuestro entorno.
گفتگوی اصغر فرهادی بحثا درباره مشروعیت تماشای این نسخه را پایان داد و حالا گفتگوها بیشتر درباره کیفیت و سطح پرداخت این فیلم در مقایسه با آثار پیشینه سازنده اش است. موضوعی که درباره آن اختلاف نظر زیاد است و البته سهم آنها که میگویند همه میدانند در مقایسه با فیلم‌های چون جدایی نادر از سیمین درباره الی و فروشنده در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرد بیشتر است. در اکران سینماها از این هفته چند فیلم جدید روانه پرده ها خواهد شد که در میانشان ساخته تازه پیمان معادی، بازیگر شناخته شده، هم به چشم می‌خورد. این فیلم به نام بمب یک عاشقانه با داستانی که در دهه 60 شمسی و حاشیه‌های پیرامونش مانند جنگ و بمباران می‌گذرد از آثار مورد توجه یک سال اخیر است که نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه و موسیقی از جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک هم شده بود. در این فیلم خود آقای معادی همراه لیلا حاتمی، حبیب رضایی و سیامک انصاری بازیگران اصلی هستند.
اعلام خطر یا وضعیت قرمز.
سلام گفتم تره جواب ندهی مره.
توجه
پشت کی قایم شدی؟
دو دقیقه دیگه مرموز میشن که مرده کی زنده؟
بمب یهو میخوره تو سرمون، شما میرید بهش، ما میرید به جهنم.
کمدی کولومبوس به کارگردانی حاتف علی مردانی که در ایران و آمریکا تولید شده، فیلم دیگر جدید سینما هاست. فیلمی که مضمونی درباره مهاجرت دارد و در آن سعید پورصمیمی، فرهاد اصلانی، هانیه توسلی و شبنم مقدمی حاضر هستند. حاتف علی مردانی کارگردان این فیلم سابقه ساخت آثاری چون آباجان، کوچه بینام و به خاطر پونه را دارد.
اگه این رئیس جمهور بشه، من فکر کنم این تحریم تحریکم برده.
من رئیس بودی گفت چه میشه؟
اصلا این ترام هماهنگی که بیاد خاورمیانه کارشو یه سره کنه.
رفت! We are in my father's house. You can see.
نانه سوبر خط قرمز منه.
لیزا.
من مای نیم ایز ماریانا.
What's your name?
همین آل پوچنو به اتفاقی کشه.
میلیونر میامی به کارگردانی مصطفی احمدی که آن هم فضایی طنزآمیز دارد از تازه‌های دیگر اکران سینما هاست. فیلمی که دومین ساخته بلند سازنده‌اش بعد از درام اجتماعی نزدیکتر است و داستان همراهی چند فرد متفاوت با یکدیگر را روایت می‌کند. حمید فرخ‌نژاد، علی قربانزاده، طناز طباطبایی و صابر عبر بازیگران این فیلم هستند.
من خودم اینو اون کردم. گفتم اگه وقت اتفاقی افتاد و من نبودم، مثلا ما بعدش 700,000 دلار به حساب من واریز
شد. احمد بابا.
ولی کسی که شما خیلی
بله سلام
آقای دستمند مجنون دیوانه است
اینطور خودم نگیره اینجوری
حالا باز والا خوبه اقلا 2000 عقلش بیشتر از باباش میرسید
من چه که بابام چله به من رب داره اینه بابای خودی چله منو
از نظر استقبال از فیلم‌ها اتفاق قابل توجهی در میان فیلم‌های برپرده دیده نمی‌شود و پرفروش‌ترین فیلم همچنان درام اجتماعی مغزهای کوچک زنگ زده است که به فروشی در حدود 12 میلیارد تومان رسیده است. فیلم خانم یایا ساخته ای عبدالرضا کاهانی که از آثار پرامید یک ماه اخیر محسوب می‌شد با عملکردی ناموفق تا کنون پس از گذشت 3 هفته از اکرانش حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان فروش کرده است.
سینمای جهان
به سنت هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میلادی فصل جوایز سینمایی هم آغاز شده و به تدریج فهرست نامزدهای جوایز مختلف اعلام می شود. هفته گذشته نامزدهای جوایز آنی که به فیلمهای انیمیشن داده می شود اعلام شد. در این فهرست انیمیشن شگفت‌انگیزهای دو محصول پیکسار با نامزدی در 11 رشته صدرنشین است. این فیلم در اکثر رشته ها از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه و صداپیشگی نامزد شده است. شگفت‌انگیزهای دو تابستان امسال اکران شد و با فروشی در حدود 1,200,000,000 دلار در سراسر دنیا از محصولات موفق اکران سینمایی 2018 محسوب می شود.
You know it's crazy, right? To help my family, I gotta leave it. To fix the law, I gotta break it.
You've got to, so our kids can have that choice.
Thank you, young man.
دیگر فیلم موفق در نامزدی جوایز آنی انیمیشن رالف اینترنت را خراب می‌کند است. این محصول دیزنی قسمت دوم انیمیشن موفق چند سال پیش رکیت رالف است و این هفته نیز با فروش 25.5 میلیون دلاری صدرنشین جدول فروش هفتگی بود. رالف اینترنت را خراب می‌کند در 10 رشته نامزد دریافت جوایز آنی شده و پیش‌بینی می‌شود رقابت فشرده‌ای با شگفت‌انگیزهای دو در کسب جوایز مهم داشته باشد.
My game, it's predictable. I know every shortcut. You ever wonder if there's more to life than this?
Hey, what's getting plugged in?
Wifey, or is it wifey?
It is new, it is different, and therefore we should fear it.
I'm freaking out hard.
Let's go!
علاوه بر شگفت‌انگیزهای دو و رالف اینترنت را خراب می‌کند، در بخش بهترین فیلم بلند انیمیشن، فیلم‌های انسان اولیه، انیمیشن استاپ موشن جزیره سگ‌ها به کارگردانی وس اندرسون و اسپایدرمن در اسپایدر ورس دیگر نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم هستند. در 7 سال گذشته 5 برنده جایزه آنی بهترین فیلم بلند انیمیشن و جایزه اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن یکسان بوده است. از جمله سال گذشته که انیمیشن کوکو از شرکت‌های دیزنی و پیکسار هر دو جایزه را دریافت کرد. برندگان 46مین دوره جوایز سالانه آنی 2 فوریه 2019 طی مراسمی معرفی می‌شوند. در اکران سینماها پس از انیمیشن رالف اینترنت را خراب می‌کند، یک انیمیشن دیگر در رده دوم قرار گرفت. انیمیشن گرینچ با حال هوایی مرتبط با ایام کریسمس تا کنون بیش از 200 میلیون دلار در آمریکا فروش کرده است. اکشن کرید دو قسمت دوم درام مشتزنی کرید که 3 سال پیش عرضه شد دیگر فیلم موفق هفته گذشته بود. در این قسمت بازیگران قسمت نخست مایکل بی جوردن و سیلوستر استالونه هم حاضر هستند و بار دیگر برای نبردی سرنوشت ساز آماده می شدند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می رسیم. تا هفته آینده و شماره دیگر، ایام بکام.